بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. عنایت داشتید که بحث مشاهده حق بود در رابطه با نظر به بسم الله الرحمن الرحیم و اینکه یک مشاهده برهانی داریم، یک مشاهده قلبی داریم و یک مشاهده فوق برهان و قلب که درش اثنینیت و دوگانگی اصلا دیگه نیست و حق در واقع برای خودش تجلی میکنه در تعینات مخلوقات، در تعینات اعیان ثابته مخلوقاتی. حالا انشاءالله روشن میشه. بحث این شد که حضرت امام به اینجا رسوندن بحث رو که چون خدا مطلق است، بنابراین تمام صفاتش مطلق است، تمام اسماء حضرت حق مطلق است. اینو خوبه که نظر کنید، منکشف میشید انشاءالله. ببینید، گفتید که در وحدت وجود متوجه میشید که غیر حق خب در عالم نمیشه باشه، که وقتی حق میشه یه مخلوق دوگانگی پیش میاد، محدودیت پیش میاد. وحدت شخصی وجود متذکر است که جز حق نیست در عالم و بنابراین به این معنا مطلق است. خب وقتی که حق مطلق شد، هیچ قید و محدودیتی براش نبود، خب حالا اگه رحمان باشه چی؟ الله رحمانم هست دیگه. خب نمیشه که از یه حیث رحمان باشد، از یه حیث رحیم باشه. آخرش میاد دو حیث، آخرش یه نحوه کسرته، یه نحوه اطلاق، خارج شدن از اطلاقه. پس همینطوره که ایشون میفرمان که در رحمانیت چون مطلق است، پس رحیمیت هم در رحمانیت هست. چون در رحیمیت مطلق است، رحمانیت هم هست. این باب خوبی بود که باز شد. بنابراین یه واقعیت داریم، یه ظهور واقعیت. واقعیت این است که خداست و خدا مطلق. حالا اگر به رحمانیت ظهور کرد، سال که عامل در رحمانیت میتونه رحیمیت هم ببینه، الله رو هم ببینه. چرا؟ خب به جهت اینکه خدا که نمیشه حالا در حیثیت رحیمیتش که هست در حیثیت رحمانیتش نباشه که. پس مشکل سلوک ماست. باشه، ظهور است، هی جلو میره جلو میره، بله اون وقت به جای میرسه که میتونه بگید ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. فقط الله در صحنه است. الله هم اینجا به معنای اطلاق جامعیت اسما. این بحثی بود که تا حالا شد. اگر صفحه 165 کتابتون رو نگاه کنید، از اینجور اینجا شروع می‌خوام بکنیم که می‌فرمان بنابراین آنچه که امشب صحبت شد میخوان بحثا جمع کنن. در واقع یکی قضیه سببیت بود، اگه یادتون باشه فرمودن اینجور که نمیشد که یه علت باشد یه معلول باشد، این حرفا نیست، تجلیست. میفرماند که نباید ما مثل دیگر سببیت ها حسابش کنیم، بگم خدا علت هست. خب یه علتی که وقت لازمش یه معلولم هست، خب این معلول اگه غیر علت شد که دوگانگی میشه، محدودیت میشه، امکان میشه، در واقع خدا را به عنوان ممکن الوجود وقت اثبات کردیم به جواجب الوجود. به ادامهش نه و مثالش را هم نمیتوانیم پیدا کنیم. خب راز یعنی شما میخواین چی را مثال کسی بدونید که عین وجود مطلق است و تجلیاتش؟ بفرمان الا بعضی مثالهای دوردست که اگه یادتون باشه موج و دریا رو مثال زدن. فرمان خب پس یه بحث این بود، دارن جمع‌بندی میکنن که ما این افق نگاهمون رو درست کنیم. نگاهمون این نباشه که حضرت حق یه علتی بدونیم و عالم و معلول بدونیم. این مال اثبات بحث فلسفی است برای اینکه طرف انکارش کم بشه، ولی با این نگاه که نمیشه در عالم حاضر شد و با حضرت حق معنوس شد. نکته دوم میفرماند و یکی هم نقطه تحت با خوبیاتونه که فرمودن که به هر صورت اونجا که حضرت میفرماند من نقطه تحت با بسم الله هم، چه روایتش درست باشه چه نباشه فرق نمیکنه، بحثش روشن است که یعنی اون تعین اول، اون که حضرت حق بخواد تجلی کنه، اولین تجلیش خب شما با بای نقطه بای بسم الله، یعنی بسم الله رو شروع کنید، اون اولین تجلی، اون تعین تام تمام که همون به اصطلاح میگن ولایت کلی است، منظور اونه که شما هم تو دعاهاتون میگن بکم فتح الله، خیلی اون خوبه. یعنی شما وقتی میگن بکم فتح الله چه رجوعی دارید جز این است که حضرت حق از طریق صادره اول، تعین اول شروع شده است، فتحت گشوده شده است، با ما مرتبط شده است. یعنی شما وقتی میخواین در محضر حق قرار بگیرید چه رجوعی باید داشته باشید؟ خب رجوع به حق با چه چیزی ممکن میشه؟ با اون تعین اول که فتح، خدا باز شد در عینیت ذات که معنی نمیداد ما باشیم، عینیت ذات که مال خودشه. بکم فتح الله یعنی اون ولایت مطلقه اولیاء معصوم در موطن مخلوقیت با باعث شروع میشه که ما بتونیم به حضرت حق رجوع کنیم، که میفرماد خودشونم و یکی هم نقطه تحت با بود اگر وارد شده باشد، یک چنین تعبیری است که عرض کردیم. یکی هم مراتب اسم بود که اگه یاد باشید از بحثای حساس اون جلسات بود، که اولا اسم مطلق است، خیلی حساسیت خوبی است داشته باشید، پس بنابراین وقتی مطلق شد رحمانیتش هم مطلق است. یعنی اینجور نیست که رحمانیتش رحیمیتش را محدود کنه. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش شهود خوبی میشه. شما بنابراین هر چه شهود کنی همه حقیقت را در اون جلوه میبینی. یعنی حالا این قرآن به نور الهی نگاه کنید، این قرآن مگه به یه معنا تجلی نور اسم رحمان نیست؟ اسم رحمانش اومده از که ما را هدایت کنه. رحمان به کافر و مؤمن میرسه دیگه، خب خودتون هم بلدین اینا را میگون اسم رحمان برای کافر و مؤمن هست. خب حالا این قرآن که به نور اسم رحمان اومده است، یخت نگاهش کنین نور اسم رحیم است، میخواد که مذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، میخواد متقین را بغل کنه، پس شد اسم رحیم. حالا اسم رحمان و رحیم است یا اون روایت حضرت باقر الله هست؟ حضرت الله به فرمایش حضرت واقع تجلی کرده است در کلام خودش. خب این اینو خیلی کار، اصلا اگه بخوام ببینیم چه کسی واقعا ذوق و چشم عرفانی داره و یا ذوق و چشم عرفانی نداره، دیگه ملاکش همینه. آیا میتونه در هر چیز همه چیز رو ببینه یا نمیتونه؟ یعنی حتی تو بحثا و تو بحثای اجتماعی دون شما طرف که داره به شما تندی میکنه اسم قهار حضرت حق است، اسم رحیم حضرت حق هم نیست، میخواد شما رو ادب کنه، خب میشه رحیم. ببین تمام عالم وقت میشه منظر ظهور حضرت حق به اطلاقهی، چه با اسم غضبش ظهور کنه چه با اسم رحمتش ظهور کنه. وقت تو مسائل اجتماعی هم همینطور، اگه حضرت آقا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که تعبیری مثلا اینجوری که فوت آقا مصطفی یک لطف خفیه بود، این خودش رو ساخته است این مرد که قاعده دستش است، لازم نیست پیشگویی بکنن، پیشگویی اینا اهل پیشگویی اصلا نیست، اصلا طلب پیشگویی ندارن، اگه بخوان پیشگویی بخوان اراده کنند خیلی از نور از جلوشون میره، محجوب میشن. ولی حق حق دیدن، یعنی خدا بعدش یا قبله؟ شما با چشمید که خدا رو ببینید، ببینید یا مسخره ترین حرف برادون پیشگویه. خدا که بقاست، اگه آدم بتونه در محضر حضرت حق با حضرت حق باشه دیگه پیشگوه و غیبگوه است، چه در حضور همه ی هستیست. امیرالمومنین اگه تو نامه مبارکشون به حضرت امام حسن علیه السلام می نویسن من با گذشته ها و گذشته ها زندگی کردم گویا، این خیلی پیام خوبیه. زال وقتش نیست اینجا، حتی عرض من اینست تو مسائل اجتماعی سیاسی شما باید اینقدر وسعت روح پیدا کنید در نگاه عرفانی که در همه چیز همه چیز رو ببینید. این یه چیز خوبیه. من گاهی گله میکنم به رفقا که میگم چرا شما توی تحلیل این مسئله از بقیه مسائل محجوب میشید؟ چرا همونجا که دارید این نتیجه رو میگیرید تو دلش یه نتیجه دیگه هم نمیگیرید؟ میشه، یعنی حالا این نمونه از اینجا بد نیست. به فرمودن که و یکی هم مراتب اسم بود، اگه یادتون باشه گفتیم که در مراتب اسم حضرت حق در عین اطلاق و همه این که در هر اسمی همه حضرت حق پیداست، به یه اعتبار حضرت حق برای خودش است. این وحدت شخصیه وجود را هیچ وقت عارف نمیتونه در افقش اینا نبینه وگرنه سقوط میکنه. ببینید اینجور بگیم، شما خودتون مگه تو اعتقاداتتون نیست که میگون توحید اصل است؟ یعنی چی؟ یعنی تمام نگاهتون، تفکرتون، تحلیلتون باید بر مبنای توحید باشه. قول توحید چیه؟ در نگاه عرفانی توحید یعنی وحدت شخصیه وجود، جز خدا در صحنه نیست. خب اگه جز خدا در صحنه نیست، این ایجاد کردن خدا دیگه چه معنایی میده؟ ببینید این که بعضیا یه خورده فکر میکنن و بعد میرن بیرون از دین، برای اینکه جواب درستی نمیگیرن. خب این براش سوالش که اگه شما میگن خدا مطلق است، بنابراین هیچ چیزی نمیشه کنار خدا باشه، این خلق کردن خدا یعنی چی؟ یعنی یه خلق داریم، یه خالق. خب این که حدده، این که محدود شد. خب بهش میگم بیا عقب جلو یخته. حالا که به این ما هیچ وقت اول با کسی اینجوری حرف نمیزنیم، ولی اگه سوال کرد سوالش تازه اول انکشافش میشه. ما کی گفتیم که یه خدا داریم یه مخلوق؟ ما فقط خدا داریم. پس مخلوق چیه؟ ظهور خدا برای خودش در تعینات امکان ممکن الوجود. خوب گوش بدید ببینید چقدر قشنگ میشه. آقا دیگه شما توحیدت نه که نباید زیر پا بگذارید، که شما تا آخر سعی کنید موحد باشید. خب وقتی موحدی پس همواره خداست که خداست، پس اینا چی میشه در عالم؟ خب وقتی خداست که خداست، حالا این ممکن الوجود در ذات خودش امکان داره یا نداره؟ امکان ذاتی شیء است، اما بودن مال خداست. خودتونم میگوید، میگوید خدا وجود ما را داد، یعنی ما امکان انسان بودن را داشتیم، خدا وجود انسان بودن را به ما داد. خب ولی امکان خودش به خودی خودش چیست؟ هیچی، امکان که هیچ استقلالی نداره. پس امکان امکان است. حالا حضرت حق اگر خواست که برای خودش تجلی کنه، خوب گوش بدی، برای خودش تجلی کنه، خب در چی تجلی میکنه؟ در امکان شما. خب حالا خودش چیه؟ وجود مطلقه دیگه. حالا اگه تجلی کرد در امکان شما، شما میشید وجود. وجودتون از کی شد؟ از خدا، به خدا، از خدایید به خدا، بالحق موجودی. خب اگه بالحق موجودید، بیرون خدا موجودید یا پیش خدا موجود؟ عالم ها که خدا گرفته است، غیر خدا که نمیشه تو عالم باشه. پس این مخلوقات چی میشن؟ تجلی ذات است به ذات در تعین ممکن الوجود. خب حالا ما رو بریم جلو، حالا متن حضرت امام رو با هم بخونیم. می‌فرماند که و یکی هم مراتب اسم بود، که گفتیم که اسم رحمان اسم. بعد می‌فرماند اسم ذات، اسم در مقام صفات، اسم در مقام تجلی فعلی. تجلی ذات بر ذات، تجلی ذات بر صفات، تجلی ذات بر موجودات. خب تجلی ذات بر ذات موجب وجود شما میشه. چرا؟ چون میدونید که ذات یعنی اسماء ذات داریم و اسماء صفات داریم و اسماء افعال. گیجم نشید، همونا که اینا رو گفتن خودشون هم گفتن همه اینایی به یه معنا اسماء ذات هست. یعنی اون عرفایی هم که میان تقسیم میکنن و کار خوبی هم میکنن، حواسشون هم هست که آخرش صفات و افعال هم همون ذات هست. اما حالا این تقسیم بندی چه خوبی داره؟ اینکه خب شما وجود فرقش با مثلا رحمت چیه؟ فرقش با مثلا علم چیه؟ میگم وجود ذات حق است، ولی مثلا علم یا حیات صفت حق است. خب حالا اگه خدا بخواد ذاتش بر خودش تجلی کنه، یه وقت میخواد صفاتش رو ببینه، یه وقت میخواد فعلش رو ببینه، یه وقت میخواد خودش رو ببینه، نه به اعتبار صفاتش و فعلش، به اعتبار ذاتش. یعنی پس در واقع میخواد چیا ببینه؟ وجودش رو ببینه. خب حالا باید چه کار کنه؟ وجود رو در آینه مخلوق نگاه کنه تا خودش رو ببینه. خب اینجا میگن پس موجود را به تجلی ذات بر ذات ایجاد میکنه، یعنی خودش میخواد بر خودش تجلی کنه. خب حالا میشه چی؟ وجود شما. حالا وجود شما چیه؟ آینه دیدن خودش است. میخواست خودش رو ببینه. خب حالا نمیگن تجلی ذات بر ذات، تجلی ذات صفات، یا به تعبیر تجلی ذات بر صفات یعنی چی؟ یعنی بعضی صفات داریم مثل قادر بودن، قهار بودن، اینا را حالا خدا میخواد قادر بودنش رو ببینه، میخواد که حیاتش رو ببینه. اینجا میاد و در همون مخلوق به اعتبار دیدن صفاتش نگاه میکنه. حالا در واقع چی بر چی تجلی کرد؟ خودش بر خودش، اما به چه معنایی که ذات در صفات تجلی کرد، در صفت مثلا حیات اینا. حالا در واقع اینو بهش میگن تجلی ذات بر صفات. حضرت حق در تعینات مخلوقات صفات خودش رو میبینه. یه وقت میخواد نه خرمشهر رو فتح کنه، میخواد خرمشهر رو فتح کنه، خب چه کار میکنه؟ خودش رو میاره تو صحنه. با چی؟ با فعل خودش در تجلیات ممکن الوجود که بچه های بسیج باشن. دوباره دقت کردین، خودش فقط در صحنه است. اون مرد بزرگ که گفت خرمشهر رو خدا آزاد کرد، درست است ممکن است ما هم بگویم اینا را، ولی ما تقلیدن میگیم. مثل قرآن، گاهی مثلا شما قرآن که میخونی بعد از سالها میبینی عجب این آیه این بود وقتی اول نازل شد که اینجور معنی میداد، به مرور به حالت تقلیدی هی تکرار میکنیم. بعد خیلی فرق کرد اون وقتی که این در تاریخ ظهور کرد، این معنا یه معنای دیگه است. حالا مثال که دارین دیگه، وقتی میفرماد که کل شیء هالک لا وجهه، خب ما تا قیام قیامت باید کار کنیم تا بفهمیم این آیه پیامش به تاریخ چی بود. ولی حالا معلوم سازن چه تکراری میکنیم، چه نتیجه میگیریم. خب گفت مرد الهی خرمشهر خدا آزاد کرد، خب این رو بشر این تاریخ میفهمه که معناش اینه که فعل الهی برای اینکه خدا خود را در فعلش ببیند، توحید افعالی یعنی چی؟ یعنی هر فعلی فعل اوست. و شما میگه موحد نیستی؟ موحد یعنی توحید افعالی معتقد باشه، یعنی همه فعلا را فعل اون ببینه. و چطوری فعل اوست؟ این که در جمال مخلوق فعل خودش رو میبینه، که حالا این مخلوق در ذاتش چیه؟ امکان. امکان چیه؟ هیچی. پس در واقع خدا داره خودش رو میبینه. خودش را به چه جلوه‌ای میبینه؟ به جلوه فعلش میبینه. یه وقت خودش را به جلوه صفتش میخواد ببینه، میخواد زیبایی ببینه، میخواد خود زیبایی‌های خودش رو ببینه. میشه جمال حضرت سیدالشهدا در کربلا، دیگه از این زیباتر که نمیشه، که خیلی بحث میبره. حالا با هم بخونیم. میفرماد که اسم یکی هم مراتب اسم بود، اسم ذات، اسم در مقام صفات، اسم در مقام تجلی یه فعلی، تجلی ذات بر ذات، تجلی ذات بر صفات، تجلی ذات بر موجودات. نه اینکه تجلی بر موجودات، دقت کنین، تجلی که وقتی ما بخواهیم تعبیرش کنیم میگوییم وجودات ما، همان تجلی است. یک نوع میگم میفرما دوگانگی که نیست، که یک حقیقت هست، صورت‌های مختلف اون حقیقت هست، نه یه صورت باشه ده یه زی صورت. دقت کنید، یک نوری است که در آینه های متکثر منعکس می شود، مثال دوردستی است. چرا دوردست است؟ برای اینکه ناخودآگاه آدم فکر کنه یه نور است و یه آینه. 100 تا آینه را اینجا بگذارید و نور شمس یا شیء دیگری در آن منعکس می شود، به یک اعتبار میگویند 100 تا نور. نور آینه همان نور است، یعنی این نوری که از آینه میاد بیرون، یعنی شما این نوری که تو آینه میبینین، مثلا این شکل را میبینین، این شکل مال آینه است یا همون نور است؟ بلدین دیگه، یعنی شما از نظر علمی، چون اینا را اینا خوب میدونن، شما وقتی که یه نور رو تو آینه میندازین میاد بیرون، شما میبینین همون نوره. نور به تعین این شخص، یعنی این نور تو این صد تا آینه همون یه نور است، به تعینات مختلف اما همون یه نور است، همون است، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، منتها محدود است، صد تا است، لکن همان نور است، همان جلوه شمس است، نور شمس است، در صد تا آینه پیدا شد. وقت آینه از خودش چی داره؟ هیچی، فقط امکان است، فقط میپذیره. آینه به قول محی الدین میگه اگه این نور آینه نبود کمر عرفا میشکست. یعنی اگه ما درست بفهمیم یعنی چه آینه، خیلی حرف اینا رو خوب میفهمیم. شما ببینید در آینه، آینه فقط قبول است، قبول است. چی را قبول میکنه؟ اون نور را. امکان، ذات امکانشه یعنی چی؟ امکان دیگه یعنی قبول، هیچی از خودش نداره، امکان است. آینه نمونه خوبی است برای این. عرض کردم مثال دوردست از حضرت امام فرمان، مثال دوردست از جلوه حق تعالی است در این تعیناتی که هست. خوب جمله را نگه دارید، تعین یعنی چی؟ یعنی من و شما. خب حالا من و شما در تعینمون، یعنی در وجودمون، وجودمون مال کیه؟ مال حق است. به چی؟ به محدودیت صورت امکانی ما، امکانی ما. تعینات نه یک تعینی باشد و یک نوری. یعنی چقدر دقیق است این حرف. یعنی اینجور نیست که شما باشید یه چیزی باشین برای خودتون، حالا خدا هم خلقتون کرده باشه. وقتی که میشه دوتا، اینکه شما اون وقت کنار خدا میشی، وقت شما دیگه اون وقت در واقع اینجوری محدود کردید خدا را. اینا باید حل کنید، کار سختیه، ولی اگه این حل نشه که هنوز ما در حجاب بی توحیدی هستیم. یعنی حضرت حق برا خودش تجلی میکنه، ذات برا ذات، ذات برا صفات، ذات برا فعل، یعنی چی؟ یعنی حق است و حق، تمام عالم حق است. خب چی میشه؟ نور است در تعینات مخلوقات. پس این مخلوقات یه چیزی هن کنار حق، یا بعد که خلق شدن یه چیزی هن کنار حق، خلق یا همون حق است به حق. پس چیزی جز حق نمیمونه. که یه کاری کنید که این دوگانگی که یه مخلوق و یک خالق تو منظر تو میاد، یه علت و معلول، از این بگذرید. وقتی گذشتید دیگه حق است در صحنه به صورت تعینات، اما حق است به حق در محدودیت تعینات. حالا این حق یا در جمال وجودیش میاد در صحنه، وجود شما میشه منظر ظهور اون، منظر ظهور وجود اون، یا به تجلیات صفاتی میاد، یا افعالی که عرض کردم اینا رو هم وقتی ناخون بزنید همش میشه ذاتی. نه یک تعینی باشد و یک نوری. نور وقتی جلوه فعلی بکنند، تعینات لازمه اش آن وقت ممکن است. یعنی وقتی جلوه فعلی بکند، تعینات لازمه اش اینجوری میشه، یعنی لازمه اش اون تعینات است. همینطور تعینات لازمه اش هست. خوب دقت کنی. خب حالا حضرت حق میخواد فعلش جلوه کنه. فعلش کجا باید جلوه کنه؟ در دست و بازوی بسیجیان. پس حق برای خودش داره جلوه میکنه که فعلش رو ببینه. اما این فعل چی میخواد؟ تعین میخواد. لازمه این تجلی تعین است، دست و بازوی بسیجیان است. پس در واقع خدا در صحنه، خداست همه کاره، خدا داره کارای خودش رو خودش میکنه، اما به تعینات خودش دارد خودش را به صحنه میارد در صورت تعینات. حالا حالا یه مقدار موضوع دقیق تر میشه، میریم جلو. آن وقت ممکن است اسم در بسم الله الرحمن الرحیم اسم مقام ذات باشد. مثال فعل را خب گفتیم، اگه ذات برای خودش تجلی کنه چی میمونه در صحنه؟ وجود مخلوق به عنوان تعین تجلی وجود حق برای خودش. میگه خب حالا اینکه گفت بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم گفت، این اسم خب مگه نگفتیم ما یه تجلی ذات بر ذات داریم، یه تجلی ذات بر صفات داریم، یه تجلی ذات بر افعال داریم؟ هیمه اینا را باید بگم تا افق روشن بشه. تجلی ذات در افعال یعنی چی؟ یعنی حق با فعلی که تعینات ظاهر میکنند خودش را داره در فعلش میبینه. ها؟ حالا تجلی ذات بر ذات یعنی چی؟ یعنی در وجودش رو با وجود تعینات میبینه. حالا اسم الله اگر که نظر به اسم ذات باشه، یعنی تجلی ذات بر ذات، پس وقتی میگوی به اسم الله یعنی چه؟ یعنی به اسم ذات الله که تجلی کرده است برای ذات الله. به اسم الله به اعتبار اینکه اسم ذات مطرح باشه، اگه اسم صفات مطرح باشه همون بحث هاست که شد. الحمدلله را اگه یادتون باشه در سه موتن بحث کردن، اون موتن اول که گفتیم که الف لام، الف لام استغراق باشه که هر حمدی که میکنیم حمد خدا باشه، اونجا اسم در تجلی صفات بحث میشد که هر صفت نیکوی هست مال چی باشه؟ مال حق باشه. حالا میگوی هر وجودی که هست وجود حق است. میگه که متن آن وقت ممکن است اسم در بسم الله الرحمن الرحیم اسم مقام ذات باشد و الله جلوه ذات به تمام جلوه باشد، یعنی پیغمبر، یعنی اهل بیت. چرا؟ حالا حق، خوب حق برای خودش در وجود شما اگه جلوه کنه به تمام جلوه کرده است یا شما محدودید؟ پس حالا اگر که در الله جلوه کند، حق برای خودش در اسم الله جلوه کند. اسم الله مگه جامع جمیع کمالات نبود؟ پس در واقع حق برای خودش به تمام کمالات جلوه کرده است. حالا پس حق دارم بگم که یعنی محمد و آل محمد صلوات الله علیه، هم به دلیل عقلی هم به دلیل نقلی که خودشون فرمودن که نحنو و الاسماء الحسنا، چون آیه قرآن بود که همه اسماء حسنا را باید عبادت کنی، حضرت فرمودن مایی. یعنی اگه حضرت حق بخواد که به تمام برا خودش جلوه کنه به اسم ذات، ذات به تمام برای ذات جلوه کنه، این میشه اسم الله. یعنی به اسم الله که شما در قرآن و در نمازتون میگید بسم الله، یعنی به تجلی ذات برای خودش. ببین چه قوقایی میشه اگه این بالفعل بشه، دا ما تو نمازمون بالفعل اینا بگیم. کمش اینه که گفت در نمازم خم ابروی تو بر یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. همه چی میره نفی منیت میشه. خب وقتی حجاب منیت رفت، ببینین عالم آدم چطوری میبینه، چه حقایقی در عالم براش منکشف میشه. میفرماد که آن وقت ممکن است اسم در بسم الله الرحمن الرحیم اسم مقام ذات باشد و الله جلوه ذات به تمام جلوه باشد. یعنی اسم، اسم همین اسم همین جلوه باشد. اینجور این کامارو به نظرم نگذارن بهتره. یعنی اسم همین جلوه، یعنی جلوه چی بود؟ الله. الله اسم دیگه، ما چند بار اینا تکرار کردیم، هر جا میگیون اسم یعنی تجلی. خب حالا الله مگه اسم نیست؟ پس تجلی است. حالا الله تجلی است، اما چه تجلی؟ تام. مگه مگه الله اسم نیست؟ خب پس الله تجلیه دیگه. حالا اسم الله یعنی تجلی الله. می‌فرماد یعنی اسم، اسم همین جلوه، یعنی اسم این تجلی تام، یعنی این حقیقت تام اومده است در صحنه. پس شما وقتی که میگون بسم الله یعنی تجلی الله برای خودش، یعنی حضرت حق در بسم الله به تام و تمام برای خودش تجلی کرده است. میخونیم جلوه جامع و رحمان و رحیم هم همین جلوه حریم هم جلوه همین جلوه جامع باشد، نه به معنای به معنا که رحمانش یک چیزی باشد و رحیمش چیز دیگر. خب حالا حل شد به لطف الهی. وقتی میگن بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله حل شد، یعنی تجلی ذات برای خودش در عالی ترین مجلا که الله باشه. خب مگه نگفتیم که رحمانم وقتی الله حضرت حق مطلق است، رحمانم جدا از الله رحمانم مطلق است، یعنی تمام حقیقت حق در هر اسمی به معنای مطلق هست. پس بنابراین وقتی میگون الرح بسم الله یعنی زنده باد نور کامل حق در تجلی تام الله، و میگون الرحمن یعنی زنده باد نور تجلی تام حق در جمال رحمان، رحیم یعنی زنده باد تجلی تام و تمام حضرت حق در جلوه رحیم. پس در واقع سه تاست یا یکی؟ جمله رو بخونید. نه به معنای اینکه رحمانش یک چیزی باشد و رحیمش یک چیزی دیگر، و الله و رحمان رحیم مثل این است که هر سه تا اسم را برای یک شیء بگذارید. به اینجا میرسی که ببین بعضیا چطوری بسم الله الرحمن الرحیم میگن. خب میشنوید که حضرت امام میفرماد که من روحی لطیفتر از مرحوم آیت الله شاه آبادی به عمرم ندیدم. خب چی دیده است که من روح لطیف است؟ اینقدر تونسته است این محدود. لطیف یعنی چی؟ یعنی آزاد از محدودیت ها، یعنی هیچ چیزی بر این روح حاکم نیست، بلکه فقط دیدن است. اگه فقط دیدن شد، در جمال تعین عالیه رحیم رحمان میبینه، در تجلی عالیه رحمان رحیم، رحیم الله، الله رحیم، این همه را یه حق میبینه. بله همه یک جلوه است به تمام ذات. الله هست به تمام ذات، رحمان است به تمام ذات، رحیم است به تمام ذات، و غیر از این امکان ندارد. چرا امکان نداره؟ خب اگر که از اون جهت که رحیم است به تمام ذات در صحنه نباشه، یعنی این که ذات در صحنه نیست به این تعینات، یعنی یه محدوده ای پیش اومد، یعنی حق در محدوده رحمان اومد در صحنه. اگه در محدوده رحمان بیاد در صحنه، خب محدود میشه، دنبالش نیست. اگر غیر این باشد محدود میشود، ممکن میشود، یعنی ممکن الوجود میشود. و روی آن ترتیبی هم که عرض کردیم که متعلق باشد به. حالا پس تا اینجا رو اول خوب نگر دارین تا بحثای بعدی دیگه آسونه. یعنی همه حرف اینه که پس حضرت حق وقتی که تجلی ذات باشه برای ذات، پس بسم الله یعنی تجلی ذات برای ذات در تعین اسم الله. اسم الله گفتیم اسم دیگه، ذات که نیست که. خب حالا اگر که در تعین اسم الله تجلی کرد، که در واقع عالی ترین تجلی است که خدا بر خودش کرده است، از طرفی می‌فرماد بسم الله، که این الله چی باشه؟ رحمان باشه. خب اگر رحمان باشه میشه رحمان یه چیزی غیر الله باشه؟ خب پس یعنی در واقع محدود باشه، چون الله که جلوه تام تمام بود. خب پس باید رحمانم همون اطلاق باشه. میمونه یه وقت در تعین اسم الله همه خودش رو میبینه، یه وقت در تعین اسم رحمان همه خودش رو میبینه، یه وقت در تعین اسم رحیم همه خودش رو میبینه. خب این پس شد تجلی حق برای حق در بسم الله الرحمن الرحیم. چه سلوکی میتونیم ما باش داشته باشیم؟ همین که هر چه بسم الله میخوایم بگیم رجوعمون رو مشخص کنیم که رجوع تجلی حق برای حق است و در عالی ترین تجلی. پس ما نظر به کدوم تجلی میکنیم؟ به عالی ترین تجلی که الله باشه، به صورت الله و رحمان و رحیم باشه. این رجوع نمیذاره که انسان دیگه یه منیت کنار خودش داشته باشه. هرچه حق جلوه کند تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. آخرش کدوم تجلی است که ما را به عبودیت میکشونه؟ تجلی که هیچی برای ما نگذاره. یعنی رزاق بودن اگه بر ما تجلی کرد، تازه من ما گنده میشه که خب الحمدلله خدا اومده است که یه نون حسابی به ما بده بخوریم. اما وقتی که اللهی بود که تجلی است، تو قرآن ببینین الله رازق است. هیچ وقت شما لغت رازق تنها رو ندارین. والله یادم رفت آیه از سوره زاریات میفرماد که اللهی که هو الرزاق. چرا این الله اولش اومد؟ برای اینکه تجلی باید تام باشه. تو این تجلی تام وقتی یکی از جلواتش میشه رزاق بودن، نمیشه که رزاق بیاد وسط. نمیشه. این مردم باید یه حسابی برای خودشون بکنن. مثلا یه ساختمان بزرگ میسازه، بعد نویسه ذالک من فضل ربی. حواسش باید باشه که نه اینکه این فضل ربش نیست، اما فضل رب اینه که تو خلاص بشی اون بیاد در صحنه تا تو ربوبیت اونا ببینی، عبودیتت ظهور کنه. ما با ربوبیت حق عبودیت خودمون رو میتونیم کشف کنیم. ربوبیت حق اینست که الله با تمام اسماش بیاد، که تو اون بحث هدف حیات زمینی عرض میکنیم مشکل شیطان همین بود که به اسماء کلها سجده نکرد. علم آدم اسماء کلها، بعد بهش گفتن سجده کن به اسماء. اگه به اسماء کلها سجده میکرد چی میشد؟ هیچی میشد، عبد میشد. این گفت نه، انا خیرم من، تمام کرد، خلاص شد دیگه، رفت از دست. میفرمان که حالا این تا اینجاش بحث شد و روی آن ترتیبی که هم که عرض کردیم که متعلق باشد به هم، گفتیم الله باشه الحمدو بسم الله الرحمن الرحیم الحمدو. این حمد به چی بخوره؟ اگه یادتون باشه گفتیم که حمد این که خدایی که همه صفات مال اونست، ما در واقع هر صفتی که میبینیم چه کار میکنیم؟ اونو حمد میکنیم. این یه نگاه بود که گفتیم اینجا الف و لام استقراق گرفتیم. یه وقت نه، اطلاق گرفتیم که چی؟ حمد فقط حمدی است که خدا برای خودش میکنه. خب حالا اینجا با این دید که بسم الله چی میشه؟ به اسم ذات، برای ذات که هر نیکویی نیکویی اوست برای او. یعنی پس می‌فرماد بر روی آن ترتیبی هم که عرض کردیم که متعلق باشد به هم، یعنی بسم الله متعلق باشد به هم، باز اسم جامع ظهور الله که به ذاته رحمان و رحیم هم هست، تمام حمدها برای او واقع می‌شود. یا حمد مطلق که بحثش شد که گفتیم دو احتمالی بود که در آنجا ذکر شد، که یه احتمال الف لام استغراق میشد، یکی هم مطلق میشد که تکرار ما نکنیم. و همینطور اگر اسم را الله را جلوه جامع در مقام صفات حساب کنیم، تمام این بحثی که کردیم حالا دوباره شروع میشه، تجلی ذات برای ذات مشخص شد، میخواد خودش رو در وجود مخلوقات ببیند به وجودهی. یه وقت نه، شما رو خلق میکنه جمال به پرده بود، جمال جمیل از زوجل علی شد آینه خیر الکلام قل بدل، خدا رحمت کنه دنبان سامان را، میخواد خوبیاش رو ببینه. اون شاعر خیلی قشنگ میگه، میگه یا علی تو چقدر خوبی، آخه خوب نیست اینقدر تو خوب باشی، این همه هم خوب شدن خوب نیست، آخه خیلی خوبی. خب اینجا حضرت حق داره چی میبینه؟ خودش رو میبینه. وحدت شخصی وجود که نمیذاره جز این فکر کنی، خودش هم میخواد ببینه، اما به چی؟ به صفات عالیه. میشه چی؟ میشه تعینی به نام امیرالمومنین، تعین تام تمام در تجلی چی؟ در تجلی صفات. اونجا تعین تام و تمام بود، در تجلی وجود بحث دارد اون آمجا خودش. پس میفرما تمام اون چه که اونجا گفتیم اینجا هم برای صفات هست. برای همینطور اگر اسم را الله را جلوه جامع در مقام صفات حساب کنیم، اسم جلوه جامع در مقام صفات آن مشیت مطلقه است، که چی؟ خداوند اراده کرده است که خلق کند، اراده کرد مشیت رو خلق کرد، از مشیت همه چیز خلق شد. وقت مشیت مگه اولین مخلوق نبود؟ وقت مگه ولی الله اولین مخلوق نیست؟ پس در واقع با جمال ولی الله که مشیت الهی است، خودش رو داره به تماشا میشینه و به او همه چیز واقع میشود و به اسم الله. و اگر الله را جلوه جامع در مقام فعل بگیریم، این که میفرماد به او همه چیز واقع میشود به اعتبار صفات هست که قبلش گفت، حالا به اعتبار فعل هم همینطوره. دوباره از اول بحثو یادآوری میکنیم، آقا حق است ولا غیر. حالا این حق میخواد خودش رو ببینه، در چی خودش رو میباید ببینه؟ در تعینات، در ممکن الوجود، در امکان، در ممکن الوجود میخواد خودش رو ببینه. خب حالا این امکان یه وقته که ممکن الوجودی است که ظرفیت همه کمالات رو داره، این میشه جلوه تام. حالا میخواد خودش رو در موجودی که ظرفیت همه کمالات رو داره به فعل ببینه، میشه ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. نه، پیامبره که نیزه میندازه سنگ میزنه، فرمود نه خدا سنگ میزنه. پس اینجا به این اعتبار حضرت حق خودش را در فعل محمد صلوات الله علیه و آله به تماشا نشسته است. خب فکر میکنید میبینید غیر این که آخه نمیشه که، اگه غیر این بگین که لازم میاد یه خدا داشته باشید، یه مخلوق جدا از خدا. ببینید چه درد سرای بی خودی برای خودتون درست میکنید. بعد میفرمان که بله اسمش همان حقیق، میفرماد اگر الله را جلوه جامع در مقام فعل حساب کنیم، این میشه اسمش همان حقیقت است در مقام ظهور. یعنی خدا به اسم جامع الله در دست و بازوی پیامبر خدا ظاهر شد. اینا رو نگذارین شعار بشه. من یکی از دلواپسیایی که از این جلسه دارم اینه که حالت درسی نگیره. وقتی شما هی اینا رو گوش میدین هیچ وقت هم هیچی دستتون نیست، فقط اون عمق فطرتتون تصدیق میکنید. همین اینکه کمه که باید وارد بشیم تو میدون بیایم. تماشاگری در عرفان چیزی جالبی نیست، بازیگری. یعنی اینا باید جدی باش برخورد بشه تا هویت ما چنین حضوری بشه انشاءالله. و وگرنه خوشمون میاد. اصلا دیدن که الان با این مسخره بازیه که مثنوی خونی باب شده. مثنوی سخت ترین بحثای علمی عرفان است، کشنده است. حتما در جریان بودید که اصلا سر اینکه این سنت بدی میشد، حضرت امام دستور داده بودن که این جلس آقای سروش توی تلویزیون یه بحثی داشت به نام در محضر حضرت مولا، خودی ما هم خوشمون میمه. بعدم که تعطیل شد خیلی جا خوردیم، بعد فهمیدیم که نه، به دستور امام بوده است. این بازی ها نیست. مثنوی کشف فوق‌العاده یه شخصی است که به قرآن وصل است، داره از حقایق میگه. نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، که حدیث خواب شد که این آدم هایی اصلا نه هیچ دیانتی را دنبال نمی کنند، میشینن مثنوی میخونند. اینا به امید این بخونند که بلکه انشاءالله وارد بشن دستگاه حضور در عالم است مثنوی، نه نشستن و تماشا کردن احوالات مولوی. چه مشکلی از ما حل میکنه؟ اسمش همون حقیقت است در مقام ظهور، مثل رحمان رحیم گفتن برای الله. و این احتمالات هر کدامش را وقتی در آیه مقایسه بکنیم، هر کدام یه طرز خاصی خواهد شد. به هر صورت تا اینجا انشاءالله یه کاری کنیم که این هی دوباره جمع کنیم. عرض کردم ابن سینا بنده خدا میگه که اولش آدم رجوع نمیتونه بکنه، هی باید تکرار کنه. دیدین مثلا یه برهانی را که میخواید بحث کنید، اولش هی دوباره نگاه میکنین، دوباره میگین، هی مقدمه میچینین، میگید، دوباره نگاه میکنین به کتاب و نوشتنون، میگین تا این مقدمات برهان با نتیجه تطبیق کنه. ولی دائمی که نیست اینجور. بعد از یه مدتی قشنگ دیگه راحت میگی مقدمات و مؤخرات براتون کاملا مجسم میشه. چرا؟ چون عقل سیر میکنید با هر روش، هر باری که میگید برای خودتون تکرار میکنید، به طوری که بعد آنی که عقل تصور کنه تصدیق میکنه. یه هیچ هم احتیاج به مقدمات حصولی نیست. تو عرفان هم همینطوره. یعنی باید یه کاری کنیم، وحدت وجوده هی در منظرمون متذکر بشیم، بعد در ازای وحدت وجود تجلی ذات بر ذات، تجلی ذات بر صفات، تجلی ذات بر افعال، اینا روشن بشه، افق باز میشه به نور الهی. خداوند انشاءالله به جمال نورانی زهرای مرضیه که صورت تام و تمام ذات، تجلی ذات بر ذات و تجلی ذات بر صفات و تجلی ذات بر افعال بود، ما از مسیر نورانی رجوع الله زید جمال اهل البیت محروم نگردیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.